بسیار سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر محسن مهاجرنیا که نکات خودشون رو به زبان عربی بیان فرمودن. جناب آقای دکتر اشاره داشتن که من در ابتدا گفتم من نمیخوام یه تحلیل نظامی از وقایع اخیر انجام بدم، به هر حال این به اندازه کافی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اطلاعات میدانی هم ندارم و تمام اطلاعات ما از دنیای مجازی و پر از تناقض و در واقع تفاوت هست. منظور من موضوع که بحث کردن بحث عقلانیت دفاعی بود و چون اشاره داشتن که منظور من از این موضوع این هست که اسلام از نظر امنیت، اقتدار و دفاع برای مسلمانان چارچوب رو مشخص کرده. آیه دکتر بر اساس آیه 60 سوره انفال بحث خودشون رو در چند نکته مطرح کردن که در آیه خداوند می‌فرماید که هر آنچه در توان دارید از به اصطلاح اسبان و اینها برای اونها آماده بکنید تا دشمن خدا و دشمن خودتون رو به وحشت بیندازید و حتی برخی از اونها رو که نمیشناسید خداوند اونها رو میشناسه و میدانه و هر آنچه در راه خدا انفاق بکنید داره کامل به شما باز خواهد گشت. در راستای این آیه 60 سوره انفال حالا بحث عملیات وعده صادق رو در خودش ملاحظاتی داشتن که در چند نکته بیان شد. نکته اول این بود که در این آیه بر اساس این آیه یک رویارویی در برابر دشمنان وجود داره، یعنی همه ما و شما باید علیه در برابر دشمنان بایستیم، نه فقط ایران یا فقط شیعیان بلکه همه مسلمانان در مقابل همه دشمنان قرار دارن و این دستور خداوند هست که در همه عرصه‌های جامعه اسلامی باید آمادگی کامل رو داشته باشیم. نکته دوم این هست که طبق آیه ما باید هر آنچه در توان داریم آماده بکنیم، مهیا بکنیم و همه امکانات رو فراهم بکنیم تا بتونیم در برابر دشمن پیروز بشیم و این باید در همه زمینه‌ها در برابر دشمن فراهم بشه. نکته سوم این هست که عبارت که در آیه باید داره که از اسوان و اینها رو تهیه بکنید، به هر حال اشاره داشتن که این از مصادیق عصر نزول قرآن هست، اینها توصیفات و شواهد قطعی و انحصاری نیست. بنابراین امروز باید ما هر آنچه که نقش دفاعی و بازدارنده در برابر دشمنان رو داره به صورت بروز آماده بکنیم و امروز موشک‌ها و قهوات‌های ایرانی نقطه قوت و سرنشساز هستن برای ما. شکی نیست که اشاره داشتن که داشتن آمادگی هسته‌ای و اتمی دلیل بر توانایی و قدرت هست. داشتن اورانیوم به میزان بیش از 60% یک قدرت به حساب میاد و از آیه شریفه هم اینطور استنباط میشه که داشتن بمب اتم هم لازم هست. اما فتوای رهبر انقلاب این هست که بنابر مصلحت و ضرورت فتوا فعلا تولید بمب اتم رو ما باید محدود بکنیم. و نکته چهارمی که ایشون داشتن این هست که توانایی شما باید برای دشمن ایجاد رو با وحشت بکنه. این توانایی مثل هواپیماهای آواکس سعودی و بمب هسته‌ای پاکستان و نیروهای نظامی ترکیه و اردن و مصر نیست. دلیل امنیت دشمنان اسلام مسلمین آمریکا و رژیم صهیونیستی هست. بنابراین ما باید توانمندی های بومی و داخلی خودمون رو داشته باشیم. بسیاری از مفسران هدف از افزایش قدرت نظامی رو ترسوندن دشمن، دفاع از حقوق و مصالح حیاتی جامعه اسلامی دانستند و مقامات و رهبری هم ترس و ارعاب رو عامل بازدارندگی دشمن توصیف میکنند. حضرت امام هم رحمت الله علیه در این آیه دستور آماده سازی نیروهای مسلح و نیروهای دفاعی رو برای حفظ نظام اسلامی و دفاع از تمامیت ارضی و استقلال امت اسلامی رو بر اساس همین آیه مطرح کردن. نکته پنجم این هست که مراد از دشمن خدا و دشمن شما این هست که دشمنان جوام اسلامی قطعا دشمنان خدا هم هستن، یعنی این کشورهای اسلامی و کسانی که در واقع ایمان آوردن باید بدونن که نباید کافران رو دوست خودشون بگیرن. کافران دشمنان خدا هستن و دشمنان مسلمانان هستن. نکته ششمی که اشاره داشتن بود که آیه حاکی از احتیاط فطری در آمادگی برای اقتدار هست، به گونه‌ای که جامعه اسلامی همواره باید برای دشمنان ظاهر و پنهان و دشمنان فعلی و بلغوی خودش آماده باشه. و نکته پایانی نکته هفتم هست که اشاره داشتن که هرچه در راه خدا انفاق بکنیم به طور کامل به ما برگردانده خواهد شد و ستمی بر کسی روا نخواهد شد. زور در دنیا و در واقع اون چه که در دنیا و ثواب اخروی خودش رو خواهد داشت. و این جمله هست که یعنی هر کدام یکی از مسلمانان و شما جامعه اسلامی علاوه بر تهیه امکانات و تجهیزات نظامی باید وارد میدانهای مبارزه و جهاد بشن و با پول و دارایی خودشون با مردم غزه که امروز واقعا گرفتار هستند ارتباط برقرار کنن و از اموال خودشون برای تهیه سلاح به مجاهدان غزه کمک بکنن. بسیار سپاسگزار هستیم از جناب آقای دکتر مهاجریا، عضو هیئت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. سخنران و مهمان پایانی این جلسه جناب آقای دکتر یحیی قدار، رئیس تجمع العالمی لدعم الخيار المقاومه هستند که ازشون هم دعوت میکنیم که تحلیل خودشون رو در خصوص عملیات وعده صادق مطرح بفرمان. جناب آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب الرعایه والمنظمين لهذا المؤتمر، أصحاب السماحة والفضيلة، أصحاب المعالي والسعادة والسيادة، أيها الإخوة والأخوات، شكل الرد الإيراني المتقن والنوعي على الاعتداءات الإسرائيلية.
بسیار سپاسگزار هستیم از جناب آقای دکتر یحیی قدار، رئیس تجمع العالمی لدعم الخيار المقاومة. آقای دکتر اشاره داشتن که حمله ایران حمله دقیق و کیفی در پاسخ به حملات اسرائیل بود که کنسولگری ایران در دمشق رو مورد اصابت قرار داد و منجر به شهادت مستشاران نظامی شد. این هم یک حادثه بی سابقه در زمان و شرایط خودش و در تأیید توانمندی های جمهوری اسلامی ایران به حساب میاد و ایران رو عنوان یک قدرت منطقه‌ای معرفی میکنه و اینکه ایران بدون تردید و ترس بر ارزش‌ها، اصول و تعهدات خودش ثابت قدم هست و اساساً از حاکمیت و حقوق بین‌الملل خودش میتونه دفاع بکنه. جمهوری اسلامی ایران و رهبری اون با مهارت و خلاقیت کم نظیری این مسئله رو مدیریت کردن، دیپلماسی خودشون رو فعال کردن، تماس‌های لازم رو برقرار کردن، به شورای امنیت سازمان ملل این فرصت رو دادن که در محکومیت حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی موضع گیری کنند. اما وقتی شورای امنیت سازمان ملل و سازمان‌های مربوطه اقدامی نکردند، ایران چاره‌ای جز وارد کردن ضربه بزرگ به رژیم موقت صهیونیستی نداشت. جمهوری اسلامی ایران وقتی 72 ساعت قبل از حمله به همسایگان خودش اطلاع داد و آمریکا، ناتو، جهان، انگلوساکسون‌ها متحدان رژیم اسرائیل رو مطلع کرد، این نشون میده که قدرت خودش رو میتونه اثبات بکنه. سکوت اهریمنی غربی ها در مقابل مسئولیت ها و حقیقت و واقعیت اونها رو میتونه آشکار بکنه. ایران با حمله هماهنگ و ماهرانه خودش به دستاوردهای قابل توجهی برای خودش، محور مقاومت و غزه، فلسطین و همچنین تلاش برای آزادسازی اون به دست آورد. رگباری از انواع پهپادها و موشک‌ها بر این رژیم صهیونیستی بارید و آمریکا، انگلیس، فرانسه و اردن رو مجبور کرد که از اون بتونن در برابر اون بایستن و از رژیم صهیونیستی حمایت بکنن. این نشون دهنده ناتوانی اونها در مقابله با موشک‌ها بود. موشک‌های ایران در برابر 5 کشور قدرتمند جهان و منطقه موفق شدن به راهبردی ترین، مستحکم ترین و حفاظت شده ترین پایگاه‌های نظامی اسرائیل برسن. ایران به اهداف و مقاصد خودش در این عملیات دست یافت و بدون اینکه کمکی از به اصطلاح متحدین خودش داشته باشه، این نشون میده که جمهوری اسلامی با دستان خودش و با سلاح‌های ایرانی میتونه پاسخ بده و استواری و تصمیم برای حفظ، حفاظت و دفاع از حاکمیت خودش رو داره. به تعبیر همه راهبردنویسان و کارشناسان، پاسخ ایران ضربه مهلکی به رژیم صهیونیستی و آینده اون بود و همچنین ضربه ویرانگری به طرح‌های آمریکا و متحدان اون در منطقه به شمار میاد. این پاسخ ثابت کرد که اسرائیل ناتوان و درمانده است، که اسرائیلی که تحت حمایت کامل آمریکاست و از تار عنکبوت سوستره. پاسخ ایران همچنین اعتبار محور مقاومت رو افزایش داد و آمادگی اون رو برای دفاع مورد تاکید قرار داد. این پاسخ ایران و محور مقاومت رو به عنوان یک نیروی منطقه‌ای تعیین کننده در شکل دهی آینده مناقشه با دشمنان اسرائیل و غرب تثبیت کرد. و پاسخ ایران مانند صاعقه بر سر سران در حقیقت آمریکا و ناتو فرود آمد و در عیاشی اسرائیل پایان داد، بازوها و ارادش رو در هم شکست. انشاءالله که خداوند متعال جمهوری اسلامی ایران رو و سخاوت مردم قهرمان و رهبری تاریخی اون رو حفظ بکنه. مجددا تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر یحیی غدار و که نکات مهمی رو در این خصوص ایراد فرمودن. آقای تپه کسی توی سوالش مطرح کرد. بسیار خوب، در پایان جلسه مجددا یاد و خاطره همه شهدای اسلام به ویژه شهدای مقاومت رو گرامی داریم و بر روح بلندشون درود و صلوات میفرستیم. مجددا از حسن عنایت و توجه همه اساتید محترم که در این جلسه حضور داشتن تشکر میکنیم و همچنین مخاطبان عزیزی که تا این لحظه ما رو همراهی فرمودن. التماس دعای خیر داریم و خدا نگهدار.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد،
ندامی که ایران نشست من است، ندامی که ایران نشست من است، جام سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان عالمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وطن من تبسه سروم به تبسه دماوند کوه باری تازه بوم به تازه بوم به تسر قدیم و سبز دل بلاره تیس به تیتی جان گل بلاره تی برچم و جان افتا بیاره تی برچم و جان افتا بهار ما غواری تره بوکشم به سوز گلام بلاره تمه بیشه هستی تبه سه تجم به تبه سه تجم به تمه بیشه هستی تمه وطن وطن من ترش جان قایده خونده وطن وطن من ترش جان قایده
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
روزتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. امیدوارم همیشه در زندگی موفق باشید، دست به هر کاری میزنید انشالله در نهایت به اون هدفی که میخواید برسید. موفقیت این نیست که در زندگی شکست نخوریم یا اینکه اشتباه نکنیم. موفقیت اینه که اگر اشتباه کردیم اون اشتباه رو دوباره تکرار نکنیم. یکی از وظایف هر کدوم از ما آدم ها اینه که تلاش کنیم تو زندگی بهترین خودمون باشیم. هر کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم تا بتونیم فرد موفقی در زندگی باشیم، اون وقت خودمونم به آرامش میرسیم. یکی از ویژگی های آدم های موفق اینه که همیشه و هر لحظه به دنبال یادگیری هستن، یادگیری موضوعات تازه. اتفاقاتی که توی زندگی براشون رخ میده از همه اونا سعی میکنن درس بگیرن. بعضی از ما وقتی که هفته جدید میخواد شروع بشه یه تصمیماتی میگیریم که سعی کنیم در هفته جدید بیشتر تلاش کنیم تا موفق تر باشیم، ولی وقتی هفته آغاز میشه، وقتی شنبه میاد، یادمون میره که گفتیم میخواییم از روز شنبه این کار رو انجام بدیم. سعی کنیم این شنبه همون شنبه باشه که همیشه به خودمون قول میدیم. خیلی متشکریم از این که با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه هستید. امیدواریم که تونسته باشیم اوقات خوب و پرباری رو براتون فراهم کنیم. یک میان برنامه کوتاه تقدیمتون میکنیم با عنوان در جریان باشید. بشنوید.
فضای مجازی، اخبار جعلی،
الان پرده ها کنار رفته،
مردم دخالتی در عمل در
تشویش از حان عمومی،
تورم لجام گسیخته مواد غذایی در ایران،
بازار داغ شایعات،
سعی کردن سرپوش بگذارن برای اینکه میخواستن ادامه بدن به آلوده کردن،
شهربند عصر رسانه.
در جریان باشیم،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم که
مخاطبین عزیز، لازم هست در جریان باشید که ما امروز علاوه بر زیست در دنیای واقعی، یک زیست بوم جدیدی پیدا کردیم که حالا این زیست بوم فضای دیجیتال هست و ما باید زیست مشارکتی در این فضای دیجیتال رو بدونیم، چه ویژگی ها و فاکتورهایی داره و اگه چگونه کنشگری و زیستی رو داشته باشیم به استانداردها و به شاخصها نزدیکتر هستیم.
دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای.
معمولا ما در محیط فضای دیجیتال مثل البته محیط زندگی واقعیمون مشارکتمون باعث ایجاد فضایی به نام حوزه عمومی میشه. این حوزه عمومی در فضای دیجیتال میشه حوزه عمومی دیجیتال که سری ویژگی ها داره، مبتنی بر خرد، مبتنی بر گفتگوی بدور از تعصب و بدور از گرایشات خاص و تحت تأثیر قرار دهنده گفتگو هست، مبتنی بر منطق، دوری از کارکردهای ابزارگرایانه و مواردی از این دسته. حالا این حوزه عمومی دیجیتالی که داریم درباره صحبت می‌کنیم، زیست بوم مبتنی بر مشارکت و تعامله، یعنی هم مشارکت می‌کنم هم تعامل سازنده می‌کنم و همونطور که بارها بهش اشاره کردیم حالت دایره‌ای و حالت تعاملی رو حفظ می‌کنم. این حوزه عمومی دیجیتال در برخی بازه‌های زمانی و حتی برخی از مکان‌ها افزایش یا روند کاهشی داره. در دوره انتخابات، در برخی از مناسبت‌های مذهبی و مواردی از این دست، این حوزه دیجیتال فرایند صعودی به خودش می‌گیره. مشارکتی مؤثر دیجیتال پیش برنده هست و مقوم فرهنگ و خورده فرهنگ ها هست. بنابراین ما به هر زیست دیجیتالی نمیگیم زیست مؤثر و حتی مشارکتی، ممکنه که فرآیندهای کاهنده اجتماعی رو داشته باشه در حوزه های مختلف که مورد توجهمونه. زیست مشارکتی مؤثر دیجیتال مانع انسداد ذهنی من و شما به عنوان یک مخاطب میشه، تولید امنیت میکنه، ضد امنیتی رفتار نمیکنه، یعنی فرایندها رو به سمت فرایندهای ضد امنیتی نمیبره. مسئولیت اجتماعی توش حرف اول رو میزنه، پس بنابراین باید در زیست مشارکتی دیجیتال به شکل مؤثرش ما مسئولیت اجتماعی رو به صورت ویژه بهش نگاه بکنیم. عناصر و اضلاع مؤثر برای ایجاد گفتگو رو داره و تک ساحتی نیست. این ویژگی مهمیه که زیست مؤثر دیجیتال و مشارکتی دیجیتال حتما چند ساحتیه و تک ساحتی نیست. در زیست مؤثر دیجیتال ما غلبه احساس و منطق رو خیلی کم میبینیم، یعنی احساساتی شدن فاکتور در واقع بسیار بسیار پسینی هست برای زیست دیجیتال ما. و فاکتور جدی و مهم و ستون فقرات زیست مشارکتی دیجیتال ما که این زیست مؤثر هم هست به صورت پیش‌فرض و حتمی، بحث اخلاق هست. اخلاق در حوزه عمومی چه به صورت واقعی چه به صورت دیجیتال حتما فاکتور اصلی و جدی هست که اون خرد، منطق و ویژگی‌هایی که بهش اشاره کردیم رو تحت تأثیر خودش قرار میده. حوزه عمومی دیجیتال، زیست مشارکتی دیجیتال بدون اخلاق فاقد کارکردهای خودش میشه. بنابراین اگر امروز داریم درباره ویژگی های زیست بومی صحبت بکنیم که فضای دیجیتال هست، این ویژگی ها ویژگی هایی هست که مسئولانه است، متعهدانه است، مبتنی بر نگاه رو به جلو هست، مبتنی بر تکامل ظرفیت های اجتماعی هست و مبتنی بر حوزه اخلاق. اگر این ویژگی ها رو نداشته باشه، حتما باید دانش لازم برای زیست مجازی و زیست مشارکتی دیجیتال رو پیدا بکنیم. امروز دیگه در جامعه به کسانی که این ویژگی ها رو ندارن، شهروند دیجیتال هوشمند یا شهروندی که مبتنی بر گزاره‌های درست رفتار میکنه، انتخابگری داره، گزینشگری داره و فعل و انفعالات رو رقم میزنه.